شکر از شما لودین صاحب. خواست یوناما از طرف‌های درگیر جنگ در افغانستان برای آتش بس در روزهای عید قربان حکومت استقبال کرد. گروه طالبان میگوید زود است در این مورد تبصره کند. و رئیس جمهور ایالات متحده همایش حزب جمهوری خواه در ایالت فلوریدا را به خاطر همگیری ویروس کرونا لغو کرد. سلام و خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. 6:30 به وقت افغانستان شد. من ژکفر احمدی میزبان شماستم. پیش از معرفی فهرست کامل مطالب این مجله خبری، خبرهای مهم را برایتان داریم. ستار فروغ با شماست.
ویروس کرونا جان 14 تن دیگر را در 24 ساعت گذشته در افغانستان گرفته است. عکس‌ها و دیگر وسایل شخصی قربانیان جنگ در مرکز ولایت هلمند به نمایش گذاشته شده و نماز جمعه برای نخستین بار پس از 86 سال در آیا صوفیه استانبول امروز برگزار شد. تفصیل خبرها. وزارت صحت‌عامه افغانستان میگوید که 14 تن در نتیجه ابتلا به ویروس کرونا در 24 ساعت گذشته در کشور جان باختند. معصومه جعفری معاون سخنگوی این وزارت امروز در پیام ویدیویی از ثبت 10 مورد تازه ویروس کرونا در افغانستان هم خبر داد.
در 24 ساعت گذشته از آزمایش 557 مورد مشکوک به ویروس کرونا در سراسر افغانستان 60 مورد مثبت ثبت گردیده که تعداد مجموعی وقایع مثبت را به 35988 رسانیده.
بانو جعفری افزوده که 52 بیمار کووید 19 در 24 ساعت گذشته در افغانستان شفا یافتند. به اساس معلومات وبسایت ورلد میترز، شمار مجموعی جان باختگان این ویروس در افغانستان به 1255 تن می رسد. قرار است جسد 12 افغان غرق شده در ترکیه فردا به کابل برسند. این را حبیب احمد خنجانی، سرپرست سفارت افغانستان در ترکیه، به رادیو آزادی امروز گفت. آقای خنجانی افزود:
تا فعلا 32 جسد تثبیت شده که افغان هستند. از جمله 32 جسد ما 7 جسد در دو پرواز به افغانستان انتقال دادیم.
یک کشتی حامل 10 پناهجو به شمول شهروندان افغانستان در جهیل وان ترکیه در 27 ماه جون غرق شد. سفارت افغانستان در ترکیه گفته که عملیات جستجو و شناسایی اجساد ادامه دارد. عکس‌ها و دیگر وسایل شخصی قربانیان جنگ در مرکز ولایت هلمند به نمایش گذاشته شده است. این نمایشگاه در شهر لشکرگاه به روز پنجشنبه افتتاح شد. بانوی به نام ذوالحجه، یکی از بازدید کنندگان نمایشگاه، به رادیو آزادی گفت که جنگ شوهر و دو پسرش را از او گرفته.
یوزیم تیری بمبار که یوزیم پرمین وقتی خوان مستر مجده تیو بیشت سپا بغل دریشی دان میسوید پس را چکو چکو لیو دستر مرسه پا واسه کیش مجغال شکراری ورای میسی.
دیگر بازدید کنندگان نمایشگاه نیز خواستار برقراری صلح در افغانستان شدند و از طرف‌های درگیر جنگ خواستند که به حفظ جان غیر نظامیان توجه کنند. این نمایشگاه از سوی بنیاد صندوق خاطرات برگزار شده است. خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. بویکو بوریسوف، صدر اعظم بلغاریا، اواخر دیروز پس از آن قرنطین شد که آزمایش ویروس کرونا رئیس دفترش مثبت برآمد. دفتر مطبوعاتی بوریسوف به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی امروز گفت که آزمایش دومی رئیس دفتر و همچنان آزمایشات بوریسوف و دیگر مقام‌ها منفی بودند. این دفتر افزوده که صدر اعظم حداقل الی 25 ماه جولای تا روشن شدن نتیجه آزمایش بعدی در قرنطین خواهد ماند. بوریسوف به خاطر رعایت قرنطین در بحث‌های امروز پارلمان اشتراک نکرد. نماز جمعه برای نخستین بار پس از 86 سال در آیا صوفیه استانبول امروز برگزار شد. حکومت ترکیه اخیراً طی فرمان این بنای تاریخی را که قبلاً کلیسای ارتودکس و موزیم بود دوباره به مسجد تبدیل کرد. رهبران برخی از کشورهای غربی به این تصمیم ترکیه شدیداً واکنش نشان داده بودند. هزاران تن به شمول رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و متحدین محافظه‌کار اسلامگرایش در مراسم نماز جمعه اشتراک کرده بودند. اردوغان در این مراسم قرآن تلاوت کرد.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين.
خبرنگاران گزارش دادند که فاصله اجتماعی به هدف جلوگیری از انتشار ویروس کرونا در این مکان مزدحم رعایت نشده بود. این ساختمان تاریخی در دوره امپراتوری روم شرقی در قرن ششم میلادی ساخته شده است. و جسد یک نهنگ بزرگ در نزدیک یکی از سواحل اندونزیا به تازگی دیده شده است. به اساس خبرگزاری فرانس پرس، یک مقام محلی گفته که علت مرگ این نهنگ آبی رنگ هنوز روشن نیست. طول بدن نهنگ 23 متر گفته شده. به اساس معلومات نشریه نشنال جیوگرافیک، زبان این نوع نهنگ ها تقریباً به اندازه یک فیل وزن دارد. پایان خبرها از رادیو آزادی است. همراهیتان سپاس. در ادامه با همکارم ژکفر احمدی باشید.
تشکر از ستار فروغ و ممنون از شما هم که با رادیو آزادی هستید. درخواست یوناما برای آتش بس در روزهای عید قربان در افغانستان. حکومت استقبال کرد. گروه طالبان میگوید زود است در این مورد تبصره کند. با یک کارشناس هم صحبت کرده ایم.
امیدواری ها برای آتش بس در روزهای عید قربان زیاد است. چند دلیل وجود دارد؟
خواست خانواده های قربانیان حمله هوایی در هرات.
ما عدالت میخواهیم. ما نی طالبیم نی دولتی، ما مردم ملکیم، ملتیم، مظلومیم.
نظر کمیسیون حقوق بشر افغانستان را نیز در مورد این رویداد خواهیم پرسید. و رئیس جمهوری ایالات متحده همایش حزب جمهوری خواه در ایالت فلوریدا را به خاطر همگیری ویروس کرونا لغو کرد. سلام مجدد، من ژکفر احمدی را بپذیرید. می پردازیم به واکنش حکومت افغانستان به درخواست یوناما. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما دیروز گفت اکنون وقت آن است که هر دو طرف سطح خشونت را کاهش دهند، جنگ را در عید آینده توقف دهند و سپس گفتگوها را فوراً آغاز کنند. دفتر مطبوعاتی معاونیت اول ریاست جمهوری افغانستان از این خواست یوناما استقبال می کند. یک سخنگوی طالبان می گوید هنوز زود است در این مورد تبصره کند. اما برخی از مقامهای پیشین رژیم طالبان می گویند که ممکن طالبان در عید قربان آتش بس کنند. حدود یک هفته به فرارسیدن عید مانده. نصرت پارسا گزارش می دهد.
به دنبال درخواست دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما مبنی بر توقف جنگ در روزهای عید، دفتر رسانه‌های معاون اول رئیس جمهور افغانستان میگوید که اگر طالبان آتش بس نمی‌کنند حداقل خشونت‌ها را کاهش دهند تا زمینه برای گفتگوهای بین‌الافغانی و صلح سرتاسری در افغانستان فراهم شود. رضوان مراد رئیس مطبوعات و روابط عامه دفتر امرالله صالح معاون اول رئیس جمهور هرچند از آتش بس احتمالی در روزهای عید استقبال می‌کند، اما میگوید آتش بس موقتی نمی‌تواند درد مردم را دوا کند. او میگوید دولت افغانستان خواهان مذاکرات بین الافغانی است تا به گفتی وی زمینه برای صلح سرتاسری فراهم شود.
اگر آتش بس هم نمیشه خشونت تا حد کم شوه که مردم بتانه مطمئن شوه که میشه رای حل صلح در افغانستان میسر شوه و مذاکرات بین حکومت و طالبان آغاز شوه، تا که این مذاکرات و این کاهش خشونت محسوس نشوه، احساس نشوه، 3 روز 4 روز آتش بس شاید خوب گپ باشه اما درد افغانا را دوا نمیکنه.
رئیس دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان از طالبان و دولت این کشور خواسته تا در روزهای عید قربان جنگ را توقف دهند. دیبورا لاینز رئیس این دفتر از هر دو طرف دخیل در جنگ خواسته تا با متوقف کردن جنگ زمینه را برای مذاکرات بین الافغانی فراهم کنند. یونما روز پنجشنبه در صفحه تویتر خود به نقل از خانم لاینز نوشته است که طرفهای درگیر جنگ باید در روزهای عید قربان آتش بس کرده و همچنان پس از عید قربان گفتگوهای بین الافغانی را آغاز کنند. طالبان تا هنوز نگفته که آیا در روزهای عید آتش بس می کنند یا نه. ذبیح الله مجاهد سخنگوی این گروه امروز جمعه به رادیو آزادی گفته که هنوز زود است تا در این باره اظهار نظر کند. اما مولوی قلم الدین رئیس اداره امر به معروف و نهی از منکر در زمان رژیم طالبان به رادیو آزادی می گوید این احتمال وجود دارد که طالبان در روزهای عید آتش بس کنند.
امیدواری نبود دست ماسک معلومات خود رو نگیرم لطروس پرپدی بانی پیسلا نبسته پشتی نیم که انسان سیاه خبه بوشی آتش بس بوشی.
از سوی هم سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر دیروز در حساب تویترش نوشته بود که این گروه آماده است زندانیان باقیمانده حکومت افغانستان را تا عید قربان رها کند، مشروط بر این که حکومت هم زندانیان باقیمانده طالبان را مطابق فهرست سپرده شده آزاد کند. شاهین افزوده که طالبان برای آغاز مذاکرات بین افغانان پس از روزهای عید قربان آمادگی دارد. جاوید فیصل سخنگوی دفتر شورای امنیت ملی افغانستان اما در تویترش نوشت که زندانیان طالبان هنگام رهایی سوگند یاد کردند که به جنگ باز نمیگردند، اما فیصل نوشته که شماره از آنها دوباره بر ضد مردم افغانستان جنگ را شروع کردند. این در حال است که اخیراً خشونت‌ها در افغانستان افزایش یافته است. در تازه‌ترین مورد، دو روز پیش در یک حمله هوایی نیروهای افغان در ولسوالی گذره هرات ادعا می‌شود که شماره از غیر نظامیان کشته و زخمی شدند. هرچند وزارت دفاع افغانستان ادعا کرده که در این حمله به طالبان تلفات وارد شده، اما شماره از باشندگان محل و دکتر عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی گفته که در این رویداد به غیر نظامیان نیز تلفات وارد شده است.
نصرت پارسا گزارش می‌داد مردم افغانستان می‌گویند که یگانه خواستشان از طرف‌های درگیر ختم خشونت و برقراری آتش بس همیشگی است. حکومت افغانستان و طالبان در عید قربان آتش بس خواهند کرد. همین سوال را در آغاز گفتگوی با شفیق امین استاد پوهنتون و تحلیلگر پرسیدم.
فکر میکنم که امیدواری ها برای آتش بس در روزهای عید قربان زیاد است. چند دلیل وجود داره. یک دلیلی است که خواست سازمان ملل متحد فکر میکنم برای هر دو طرف منازع در افغانستان مهم است و تاثیرگذار خواهد بود در ارابطه. به این دلیل که طالبا هم در حالت است که تازه مشروعیت سیاسی کسب میکنه به عنوان یک بازیگر و وارد صحنه سیاسی میشه. از این لحاظ هم برای طالبا مهم است تا خواست سازمان ملل متحد را جدی بگیره. و بحث دوم امین است که فشار افکار عمومی و خواست مردم که شما مطرح کردین را به فکر میکنم که بدون تاثیر نیست و تا حد تاثیرگذار هست به اراده طرفین منازعه. و دلیل سوم امین است که در گذشته ها طالبا با چنین روزها و فرصت ها برخورد را که کرده به گونه غیر اعلامی و به گونه غیر آشکار تا حد آتش بس را مطرح کرده و در چنین روزها آنها فکر میکنم که آتش بس را یک موضوع مهم تلقی میکنند.
گروه طالبا به تازگی گفت که در صورت رهایی تمامی زندانیانش از سوی حکومت افغانستان آماده است که پس از عید وارد مذاکرات بین افغانها شود. اما آن سو حکومت میگه که شماری از زندانیان آزاد شده طالبا به میدان جنگ برگشتند. تأثیر این مشکل روی روند صلح به نظر شما چیست دقیقاً؟
اساساً فکر میکنم که مسئله رهایی زندانیان قبل از شروع مذاکرات بین الافغانی ای بود که یک فضای اعتماد به میان بیاید بین طرفین جنگ. حالا ای که این وضعیت به وجود آمده و این وضعیت پیچیده هست، فکر میکنم که چند تاثیر را میگذاره بر وضعیت. یکی ای که مذاکرات بین الافغانی را به تاخیر مندازه. دوم هم این که ما نمیتونیم که در کوتاه مدت و زود به یک آتش بس دائمی برسیم. برسیدن به آتش بس دائمی را هم به تاخیر میاندازه. و سوم هم این که امو فضای اعتماد که لازم بود و هدف رهایی زندانیان بود او به وجود نمیه و به اساس این تحرکات فکر میکنم که فضای اعتمادی که باید به وجود میامد و مهم بود برای مذاکرات بین الافغانی او تخریب میشه.
بله، ما اخیرا شاهد دست کم دو نشست از راه دور در مورد اجماع منطقه‌ای و جهانی در پیوند به روند صلح افغانستان بودیم. به نظر شما نتیجه این چنین نشست ها برای ایجاد اجماع در این مورد تا کنون چی بوده؟
فکر میکنم دولت افغانستان یک سلسله دستاوردها را در این رابطه داره که بر سر یک سلسله مسائل حمایت کشورهای منطقه را جلب کرده، اما با باور من هنوز هم چالش های زیادی در سر راه اجماع منطقوی به ارتباط صلح افغانستان وجود داره و او منشأ میگیره از منافع متضاد کشورهای منطقه که در افغانستان داره. فکر میکنم تا که کشورهای منطقه از منافع خود از تأمین منافع خود مطمئن نشده، تا او وقت این چالش ها پابرجا باقی خواهد ماند. هر قدری که در بحث صلح ما پیشرفت را مشاهده کنیم و پیشرفت داشته باشیم، وضعیت چنین اجماع معلوم و آشکار خواهد شد.
شفیق امین استاد پوهنتون و تحلیلگر بود، با رادیو آزادی صحبت میکرد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
ولسوالی گذره ولایت هرات به تازگی صحنه حمله هوایی بود که ادعا می شود در آن به غیر نظامیان تلفات رسیده. وزارت دفاع ملی افغانستان گفته است بر بنیاد اطلاعات اولیه در این مورد، در این رویداد به افراد ملکی هیچ آسیب نرسیده. شاپور صابر خبرنگار رادیو آزادی در هرات به محل این حادثه سر زده و با بستگان قربانیان صحبت کرده.
با چشمانی اشکبار و گلوهای بغض کرده، خواهان رسیدگی به رویداد حمله هوایی بر ولسوالی گذره ولایت هرات هستند. سبحان دو برادر و چهار عضو دیگر خانوادهش را در این حمله هوایی از دست داده است. او نیروهای نظامی افغانستان را عامل حمله هوایی بر غیر نظامیان می داند.
دو تا برادر آمده، خواهم آمده، پسر همه آمده، بچه همه آمده، مادر همه دیگه ها بیامده، خبر دیگه، اینا بیامده کشکه همه ما سرشه، ما خیراتی به نام خدا کرده مرده که، ما خبر کرده، بیامده بالی های داری گفتی، هر بازگاری، سیمینا خمه های میدیم، هنه بیامده، مرتیارو نظمت دید تا بیامده، گفتیم نه چی که باشه، نون خوریم، خیراتیه، ازی چی بیتن، ما
صبح روز چهارشنبه اول ماه اسد حملات هوایی بر روستای موسوم به خمزیارت ولسوالی گذره هرات انجام شد. آثار این حمله هوایی در مسجد، زمینهای زراعتی، کلینیک، خانه‌های مسکونی و وسایل نقلیه به روشنی قابل دید است. بستگان قربانیان مدعی هستند که در این حمله هوایی دست کم 12 غیر نظامی کشته، 7 تن ناپدید و بیش از 20 تن دیگر زخمی شدند. وزارت دفاع ملی افغانستان نیز گفته است که تحقیقاتشان در مورد حمله به غیر نظامیان را آغاز کرده است. نجیب الله یک تن دیگر از بستگان قربانیان حمله هوایی است. او میگوید موتر حاملش با یک زن و دو کودک آماج حمله هوایی قرار گرفت. او از حکومت و نهادهای مدافع حقوق بشر خواستار تامین عدالت است.
ما عدالت میخواهیم. ما نی طالب نی دولتی. ما مردم ملکیم، ملتیم، مظلومیم، به مظلومیت هم کشته شدیم. ما عدالت میخواهیم. کسی که ظلم به ما کرده به چنگال قانون باید سپرده بشه. به جهان، به جهانیان، به حقوق بشر، به حقوق مسلمان ها، به همه میگیم آه مسلمان ها. ظالم به چنگال قانون بسپاریم.
حمله هوایی در ولسوالی گذره هنگام رخ داده است که بیشتر از 100 تن از اقوام و دوستان قاری غلام نبی، یک تن از فرماندهان کلیدی طالبان که تازه از زندان دولت افغانستان را شده است، به دیدن او آمده بودند. قاری غلام نبی میگوید که در هنگام حمله هوایی هیچ فرد مسلحی وی را همراهی نمی کرده است.
ما هرگز انجمن مرکز نظامی داشتیم. اینها پلانا و گپای دروغ از طرف حکومت است که میخواهد اینها خود چیکار بکنه، خیانت خود بپوشه. هیچ گفی دیگه نبوده و هیچ نظامی و هیچ شخص، حتی یک فرد عادی مجاهد نبوده، قماندان خود جای خود بان و یک فرد عادی مجاهد اینجا وجود نداشته که بنام مسلح باشه. کلی گپا دروغ است.
اما اداره ملی هرات روز چهارشنبه گفته بود که تجمع طالبان که قصد حمله بالای تاسیسات دولتی را داشتند در ولسوالی گذره آماج حملات هوایی قرار گرفته است. در واکنش به این حمله هوایی، عبدالله عبدالله رئیس شورای مصالحه افغانستان در یک اعلامیه گفته بود که خشونت و کشته شدن افراد ملکی به هیچ صورت قابل توجیه نیست. پیشتر از عبدالله عبدالله زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان این حمله را محکوم کرده بود. قرار بود که مذاکرات میان گروه طالبان و حکومت افغانستان به زودی آغاز شود، اما تداوم خشونت ها و کشمکش به سر رهایی زندانیان طالبان آغاز این مذاکرات را به تأخیر انداخته است. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
همین حالا ذبیح الله فرحان رئیس نشرات و ارتباطات کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان روی خط مستقیم تلفن از کابل با ماست. آقای فرحان سلام، به برنامه خوش آمدین. نتیجه تحقیقات کمیسیون در مورد حمله هوایی در ولسوالی گذره دقیقا چیست؟
با تقدیم سلام به شما و شنونده های محترم شما، خب از روز گذشته وقتی که اتفاق افتاد، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بررسی خودش را آغاز کرده، اما آنچه را که میشه ادعا کرد این که افراد غیر نظامی و افراد ملکی با تأسف قربانی شده در این حمله هوایی و هدف از حمله هنوز مشخص نیست. بررسی ما ادامه دارد تا تعداد تلفات را که به صورت مشخص به شما بتوانیم بگوییم ادامه داره. هنوز ما یافته های ما حتما با شما و سایر نهادهای رسانه‌ای و افکار عمومی در جریان گذاشته میشه، اما چیزی که به شما میتوان گفت است که امو یافته های ابتدایی ما نشان میده که در میان افراد غیر نظامی زنان، کودکان و مردان هم شامل هستند که با تأسف حقوق بشر دوستانه بین المللی که طرفین جنگ را در حقیقت ملزم میسازه برای آن مد نظر گرفتن نشده. بله. ما همچنان شاهد قربانی افراد غیر نظامی بودیم.
آقای فرهنگ، این معلومات ابتدایی را شما چگونه به دست آوردین؟ آیا افراد کارمندای شما رفتن به محل رویداد تحقیق و بررسی کردن؟ چطور می شده این مورد وضاحت بتین؟
معمولا بله، مطابق به مسئولیتی که و مکلفیت هایی که کمیسیون مستقل حقوق بشر داره، همکاران ما به محل رویداد اگر زمینیش مساعد باشد به لحاظ امنیتی اونجا حضور پیدا میکنن. از جانب دیگر با خانواده های قربانی ما گفتگو میکنیم، مصاحبه انجام میکنیم، در شفاخانه ها میریم، اونجا هم افراد زخمی باشند یا مثلا جان باخته باشند حتما دید و بازدید از اونجا صورت میگیره.
بله.
از مشاهدین عینی حادثه هم با اونام گفتگو صورت میگیره. بنابراین روند مستندسازی ما یک مقدار طولانی است، به دلیل اینکه ما با دقت بیشتر بتوانیم مستندسازی بکنیم.
جناب فرهنگ، مطمئن شدید مزرد تحقیقات شما هنوز پایان نیافته، فکر نمیکنین پیش داوری میشه تلقی شد و آنچه را شما امروز میاین اعلان میکنین هنوز تحقیقات شما ادامه داره؟
اما یافته های ابتدایی ما نشان میده، مصاحبه ما با برخی از قربانیان در شفاخانه ها داشتیم، از در عین زمان با نهادهای جامعه مدنی، شورای ولایتی و مشاهدین رویداد انجام دادیم. امیر نشان میده آنچه که ما فعلاً به شما گفتن میتوانیم تعداد افرادی که تلف شده یا زخمی شده یا کشته شده ایر مشخص کردن.
بله. آیا
به خاطر از اینکه ممکن است در رقم تغییرات بیاید؟
بله.
اما آنچه که میشه ادعا کرد است که افراد غیر نظامی با تأسف قربانی شده.
آیا تنها به غیر نظامی ها تلفات رسیده یا به طالبا هم به اساس یافته های ابتدایی شما؟ کوتاه لطفاً.
خب آنچه که برای ما مهم است به عنوان یک نهاد طرف و مستقل است که ما بر نهادهای یا گروه های درگیر در جنگ ما بررسی نداریم.
بله.
از تلفاتشان، از قربانی هایشان ما بررسی نداریم، صرفا بحث ما افراد غیر نظامی است مطابق بحث مهم حقوق بشر دوستانه بینید.
سوال اخیر ما از شما، در کل تلفات غیر نظامیان در جریان درگیری های امسال نسبت به سال گذشته کاهش یافته یا افزایش؟ کوتاه لطفاً. تشکر.
خب در 6 ماه اول سال 2020 میلادی نظر به 6 ماه اول سال 2019 میلادی ما شاهد 11% کاهش خشونت ها هستیم. 2957 نفر کشته و زخمی به ثبت رسیده که نشان میده 11% ما شاهد کاهش خشونت ها بودیم.
تشکر از شما ذبیح الله فرهنگ، رئیس نشرات و ارتباطات کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده همایش حزب جمهوری خواه در ایالت فلوریدا را به خاطر همگیری ویروس کرونا لغو کرد. شمار موارد مثبت ویروس کرونا در ایالات متحده از مرز 4 میلیون نفر گذشت. گزارش مرکز خبر رادیو آزادی در این مورد را از فرشتن نگاه مشنوید.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده دیروز اعلام کرد که برای برگزاری همایش بزرگ حزب جمهوری خواه در ایالت فلوریدا وقت مناسب نیست، زیرا به گفته او فلوریدا و سایر ایالت‌های جنوب و غرب این کشور شاهد افزایش موارد مثبت ویروس کرونا اند. ترامپ گفته که به خاطر جلوگیری از عمگیری ویروس کرونا، همایش به صورت مجازی برگزار خواهد شد. این در حال است که احتمال می‌رود هنوز هم برخی از نماینده‌های حزب جمهوری‌خواه امروز در کارولینای شمالی در یک جلسه بزرگ گرد همایند. انتظار می رفت حزب جمهوری خواه در همایش ایالت فلوریدا دونالد ترامپ را رسماً به عنوان نامزد این حزب در انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر امسال معرفی کند. در آغاز همایش فلوریدا در کارولینای شمالی برنامه ریزی شده بود، اما مقام های ایالت در ماه می پافشاری کردند که به خاطر رعایت فاصله اجتماعی این گردمایی به ایالت دیگر منتقل شود و سپس این برنامه به ایالت فلوریدا منتقل شد. همایش حزب جمهوری خواه در حال در فلوریدا لغو شد که ایالات متحده بار دیگر شاهد افزایش موارد مثبت ویروس کرونا است. مقام های آمریکایی دیروز 23 جولای برای 30 روز پی هم از بیش از 1000 مورد مرگ میر بر اثر ویروس کرونا در این کشور خبر دادند. ایالات متحده شاهد افزایش شمار مرگ میر ناشی از ویروس کرونا است، اما این رقم به مراتب از ماه اپریل امسال کمتر است که در اوسط آن در آن زمان به روز 2000 تلفات در امریکا می رسید. آگاهان سی به این باورند که ممکن شمار مرگ میر ناشی از ویروس کرونا در ایالات متحده افزایش یابد، زیرا به گفته آنها در بسیاری از ایالت ها شمار چشمگیر از افراد در شفاخانه ها بستری شدند. پس از افزایش موارد همگیری ویروس کرونا در امریکا، ایالت های مختلف این کشور تصمیم بازگشایی بخش های اقتصادی را بازنگری کردند و در برخی از این ایالت ها حتی پوشیدن ماسک اجباری اعلام شده. بر اساس ارقام ارائه شده از سوی پنتون جانز هاپکینز، شمار افرادی که در سر تا سر جهان به کووید 19 مبتلا شدند به نزدیک 15.5 میلیون نفر میرسد، در حالی که شمار مرگ میر ناشی از این همگیری بیش از 631 هزار نفر رسیده.
پیام ها و نظریات شما
از روزی که آقای اشرف غنی و عبدالله بششته، همون کاری که بود به مردم زمینه کار مساعد بود او را مینا بسته کردم. ما به گمرک هرات 7000 کارگر بودیم، کار میکردیم، روزانه 200-300 روپا میآوردیم. ایم اشرف غنی از هرات ببرده به اسلام قلعه بخیر. دیگه این جدا 7000 کارگر حالی بیکار میگردیم، با ما والی صاحب وعده بده میشه به شما کار پیدا میکنیم. او وعده هم از دروغ دیگه هیچی، یک سال میشه ما شیسته امنی کار پیدا کرد با ما نیم هیچی. همون کارتای گمرک به چیسته ایم از میگردیم بیکار. انا ایم کار بود 7000 کارگر انا بیکار شده. همون داری کارم از افغانی برای ما بسته کرده به هرات. با چرا میگه که به ترکیه نریم غرق میشیم. مجبوریم به ترکیه بریم و به ایران بریم. اگر نیستیم اگر غرق میشیم. سلام آدم.
عبدالله سمد والای تبلخ آقای صدیقی میگه که این مهاجر همه دنقره دریا کشته شده، میگه بقید این همه مردم میگه که اینجا کار مساعد نیست، دولت مساعد نمی کنه. این همه ازبکستان، ترکمنستان، تاجیکستان دیگه استقلالش از روسیه گرفته بود، اینا دیگه چی ایرو دولتش جور کرد؟ دولت خودش دیگه غلط از خودش همه مساعد نمی کنه، بقسته نمی کنه، مردم کشته میشه. با خاطر مردم مهاجرت میکنه که این همه روز روشن یک تلفون داشته باشه، روز روشن گشته میشه. بعد دیگه با خاطر مردم تنها پیسه نیست، با خاطر نیمه نان راحت جان گفته مهاجرت میکنه کشور اروپا، ایران، ترکیه. خدا حافظ، السلام علیکم.
پیام شما، نظر شماست.
تشکر از پیام ها و همراهی شما. رسیدیم به پایان نشرات امروز رادیو آزادی. هفته صبح فردا باز هم میزبان شما خواهیم بود. برنامه های رادیو آشنا صدای آمریکا تا لحظات دیگر روی همین موج ها آغاز خواهد شد. شبتان بخیر. خدا نگهدار.